بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تقديم بأرواح مقدس ومطهر أنبياء أولياء شهداء به ویژه روح مقدس و مطهر امام عسکری سلام الله علیه صلوات دیگری بدیم. عنوان سخنم بررسی گوشه هایی از حیات سیاسی، علمی و اجتماعی امام عسکری سلام الله علیه است. در بخش اول توجه به چند نکته حیات سیاسی حضرت رو روشن میکند. نکته اول این که در حالات حضرت می نویسند کان اکثر اوقاته محبوسن، امام بیشتر دوران عمر با برکتشون دوران امامتشون در حبس بودن. ما مزاحم قهوه‌خانه نباشیم این وقت صدای ما. کان اکثر اوقاته محبوسن، بیشتر دوران عمر نورانیشون حضرت در حبس و زندان بودن. خب عسکری میگفتن دیگه در یک منطقه نظامی و گاهی هم زندان در زندان، یعنی به همون منطقه نظامی اکتفا نمیشد و حضرت رو در یک زندان‌های خصوصی تری میبردن. نکته دوم، این روایت رو هم شیخ صدوق در کمال الدین هم در تحف العقول آمده که حضرت فرمودن ما منی احد من آبائی به مثل ما منید، هیچ کدام از پدران من گرفتاری ها و بلاهایی که من داشتم نداشتم. با این عمر کوتاه 25 ساله و اون همه بلاهایی که ائمه قبل داشتن، حضرت می‌فرماید ما منی احد من آبائی به مثل ما منید. سلاماتی خرد بخونید. خیلی سر و صدا زیاده، سر و صدا زیاده. مطلب سوم، اگر بخواهیم حیات سیاسی که امام رو دقیقاً تحلیل کنیم امکان ندارد مگر اینکه خلفای معاصر اون امام و زندگی اونها رو مورد توجه قرار بدهیم. امام علیه السلام معاصرن با شش خلیفه ظالم عباسی، متوکل، معتمد، مقتدی، منتصر، معتز، که ملاحظه فرموده اینا هر کدام در پسوند نامشون یه بالله المتوکل و علی الله المنتصر و بالله المقتدی بالله، تمام این 36-37 خلیفه عباسی با اینکه هیچ ارتباطی با خدا خدا نمیشناختن ولی همه اینا یه عنوان من الله علی الله بالله همه دارن. ملاحظه فرمودید تمام 36 خلیفه بنی العباس همه معتمد علی الله، مهتدی بالله، منتصر بالله، معتمد علی الله، المتوکل بالله، علی الله. یکی از گرفتاری های امام علیه السلام همین خلفاست. تو این شرایط حضرت توانستن اون مأموریت الهی رو انجام بدم. بعد نیست من اشاره کنم، تازگی هم گفتم در یه برنامه این تاریخ الخلفای ملا جلال الدین سیوطی وقتی میرسد به شرح حال متوکل می نویسد متوکل کسی است که هو الذی امر بهدم قبر الحسین علیه السلام و ان یعمل مزارع، فرمان تخریب قبر مطهر سید الشهدا علیه السلام و تبدیلش به کشتزار. باز می نویسد کان منهمکن فی اللذات و الشراب، در شهوترانی و شرابخوری منهمکن، غوطه‌ور بود. یه عبارت های ادامه شده که انسان شرم میکنه در یک منبر نورانی و در یک محفل عمومی بخوانه و اینا رو خلیفه میدانن، امیرالمؤمنین میدانن. باز می نویسد که هو الذی امر به قتل یعقوب ابن اسحاق، یعقوب ابن اسحاق رو این آدم به شهادت رسان. از اصحاب امام هادی علیه السلام، من یه عبارتی رو از اعیان الشیعه نوشتم، در اعیان راجع به یعقوب ابن اسحاق هست که کان علما من اعلام الشیعه و عظمائهم و ثقاتهم من خواص الامامین محمد التقی و علی التقی، از خواص اصحاب امام جواد و امام هادی است. از ابن خلکان نقل میکند که ما عبر علی جسر بغداد کتاب من اللغه مثل اصلاح المنطق، 23 کتاب و تألیف براش ذکر کردن. ادیب بوده، بلیغ بوده، نحوی بوده، استاد بلاغت بوده. این بزرگوار به دست متوکل به شهادت رسید. جالبه، همه این گزارش ها رو ملا جلال الدین سویتی نقل میکنه. بعد می نویسد که هو الذی احیا السنه، وقتی از دنیا رفت خوابش رو دیدن. اون عرض میکنه که ازش پرسیدن خدا با تو چه کرد، گفت غفر الله لی لقلیل من السنت احییتها، به خاطر اینکه سنت رو احیا کردم خدا من آمرزید. کدام یک از این جنایاتش سنت بود؟ از بین بردن قبر مطهر سید الشهدا علیه السلام. شهوترانی ها، شراب خواری ها و یا کشتن انسان های بیگناه فقاوان، داستان معروف لابد عزیزان بهتر از من میدانن. یعقوب ابن اسحاق یه وقتی متوکل یه سوالی ازش پرسید، وقتی اون سوال رو پرسید عصبانی شد و فرمان قتلش رو داد. ازش پرسید که حسنین بالاترن یا فرزندان من، ایهما افضل؟ خیلی بدش آمد. خب این چه سوالی بود؟ این چه مقایسه ای بود بین امام حسن، امام حسین و فرزندان تو؟ والله قسم خورد، والله ان قنبرن، به خدا قسم قنبر خادم امیر مؤمنان سلام الله علیه شرف دارد بر تمام دودمان بن العباسی. چه مقایسه بود که تو کردی؟ خب متوکل خیلی بدش آمد، فرمان قتلش رو صادر کرد. نحوه قتلش رو هم باز ملا جلال الدین نوشته، گفت سلو لسانه من قفا، زبانش رو از پشت بیرون بیاورید. به شهادت رسید. پنجم ماه رجب روز شهادت این صحابی خاص امام جواد و امام رضا و امام هادی علیه السلام الله هست. بعد نیست من یه استفاده اخلاقی هم اینجا داشته باشم. محدث قمی رضوان الله علیه می نویسد نام او یعقوب بود، یعقوب ابن اسحاق، ولی در اثر سکوت فراوان، خیلی اهل سکوت بود، بهش می گفتن ابن سکیت، وحی آدم ساکته، میگن فلانی خیلی ساکته، صامته. یه وقت خیلی اهل سکوت مبالغه میکنن، میگن سموته، سینه مبالغه به کار میبرن. در روایت نبی مکرم اسلام هست اذا رأیتم الرجل سموتا فدنو من فإنه یلقی الحکمة، اگر دیدید یه آدمی سموته، خیلی اهل سکوته، بهش نزدیک بشید. یلقی الحکمة، حرفی که بزنه حکمته. بخیر آدم های کم حرفی وقتی که حرفی بزنن خیلی حساب شده حرف میزنن، جالب این روایت ادامه هم داره، اذا رأیتم الرجل صموتا فدنو منه فإنه یلقی الحکمة. نقطه مقابلش، و اذا رأیتم الرجل لا یبالی بما قال و ما قیل فیه، براش مهم نیست چی میگه، عکس العمل گفتهاش چی هست مهم نیست براش، فهو شرک و شیطان یا شرک و شیطان. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه دو احتمال داده، هر دو را معنا کرده، شرک و شیطان یا شرک و شیطان، که از پرورده شیطانه، تربیت یافته شیطانه، یا نه دیگه یکیش که خیلی بدتر، شیطان در نطفش سهم داره، شارک هم فی الاموال والاولاد قرآن می فرمید. یه وقتی آدم خیلی آنه سکوته میشه صمود، صامد، صمود، ساکت، زیاد اهل سکوت باشه میشه سکیت، اما بخواد عرب مبالغه کنه میگه ابن سکیت. در نهج البلاغه هست امیر معاملان سلام الله علیه میفرماید کونو من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء الدنیا، ابن الدین باشید ابن الدنیا نباشید. گاهی انسان به قدری به دنیا تعلق داره میشه ابن الدنیا، گاهی به قدری به دین تعلق داره میشه ابن الدین. محدث قومی رضوان الله علیه می نویسد از بس سکوت می کرد این صحابی بزرگوار بهش ابن السکیت می گفت. این آدمی که نه صامت، نه ساکت، نه صمود، ابن السکیت بود، یه بار فقط حرف زد در برابر متوکل، ولی این یه بار زبان سرخ سر سبز می دهد برباد، البته برباد نداد، هنرش بود، مردانگیش بود. یه جمله داره امیر مؤمنان سلام الله علیه در کلمات قصار نهج البلاغه، باز من تازهی رو در یه برنامه خوندم، به گمانم نمیدونم حالا اطلاعات من که بسیار کمه، ولی شاید راجع به امر به معروف و نهی از منکر سخن از این زیباتر نداشته باشیم. حضرت میفرماید وقتی میخوان نسبت بسنجن امر به معروف رو با کارهای دیگه، و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله، تمام کارهای نیک، و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا کنفست فی بحر لجیه، تمام کارهای خیر. واقعا عجیبه، بیان حضرت تحلیل میخواد، چطور حضرت یه جوری میگه تمام کارهای خیر، نماز، روزه، حج و جهاد، جهاد فی سبیل الله، تمام کارهای خیر، عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا که نفست فی بحر لجیه، شما بدید کنار دریا ببینید آب دهان شما با دریا چه نسبتی داره، میشه نسبت سنجی کرد؟ و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا که نفست، اون آب دهان تمام کارهای خیر، حتی جهاد فی بحر لجیه کنار یک دریای پر از آب. قرآن کریم چی میفرماد راجع به امر معروف؟ من ندیدم، البته باز عرض میکنم اطلاعاتم بسیار کمه، استفاده میکنم از محضر شما علمای بزرگوار اساتید گرانقدر خودم. ببینید قرآن میفرماید کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، ادامهش چیه؟ و تؤمنون بالله. جای شما سراغ دارید که عمل صالح مقدم بر ایمان ذکر شده باشه، اونجایی که من دیدم تو قرآن نیست، همیشه آمنو بعد میره سراغ عمل، آمنو جاهدو، آمنو عمل الصالحات، آمنو اول ایمانه. تنها جایی که قرآن ایمان رو مقدم نداشته، عمل صالح رو مقدم داشته اینجاست، طوری که من دیدم، یه نگاهی هم کردم در این معجم ها، من ندیدم بیشتره آمنو و عمل الصالحات، ولی اینجا میفرماد نه، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنکر، بعد میفرماد تؤمنون، ایمان رو بعد از امر به معروف و نهی از منکر مفسرین بزرگوار در ذیل این آیه فرمودن جهت این تقدم این است که اگر امر به معروف و نهی از منکر نباشه اون ایمان به جایی نمیرسه. اگر توی جامعه امر به معروف و نهی از منکر نباشه ایمان نمیتونه خودشو نشان بده. ظاهرا تنها آیه است ما اعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله الا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا كنفس في بحر النجي. اون چه جالبه من خواستم اون رو عرض کنم اینه و افضل من ذلک رمز جاودانگی امیر مؤمنان سلام الله علیه در همینه و افضل من ذلک تمام اعمال خیر شد نفستن شد آب دهان امر به معروف شد دریا ولی افضل من ذلک کلمه تو عدل عند امام جائر. هنر داری پیش امام جائر حرف حق رو بزن اون هنره و این هنر رو این صحابی جلیل القدر امام علیه السلام از خودش نشان داد. زبان سرخ سر سبزش رو به باد نداد نه جاودانه کرد. حالا گیرم که این آقای 10 سال دیگه عمر میکرد 20 سال دیگه عمر میکرد چیکار میخواست بکنه؟ یه 20 سال دیگه نماز میخوند 20 سال دیگه روزه میگیره یه 20 سفر حج خانه خدا مشرف میشد یه 20 سفر دیگه عمره مشرف میشد همه این کارهای خیرم که انجام میداد تازه کنفسته این بحر لجیه این افضل من ذلک رو انجام داد. هنر مردان خدا این بود. این یه نمونش که متوکل با این جنایاتی که انجام داده امام عسکری گرفتاری هم که این جانیایی هست. داستان داوود ابن اسلد رو ملاحظه فرموده همه مصادر نقل کردن میگه امام عسکری علیه السلام منو خواستن یه تخت چوبی به من دادن یه تخت چوب مثل چوب پای در رجل و بابن یه همچین تعبیری داد یه تخت چوب مثل تخت چوبی که مال پای در به من دادن فرمودن این چوب ببر بده به فلان آقا به سفیر اول امام زمان عثمان ابن سعید ابو عمرو که قبلا در خدمت امام عسکری بوده و وکیل امام عسکری سلام الله علیه بوده فرمودن ببر بده به این آقا. داوود میگه من تخت چوب رو گرفتم گفتم خب این چوب چه ارزشی داره که حضرت منو مأمور کرده ببرم امر امامه بردم تو بازار ازدحام جمعیت بود با یه کسی دعوام شد چوب رو زدم به مرکبش شکست دیدم نامه های امام عسکری وسط بازار پرت شد نامه ها رو جمع کردم برگشتم خدمت حضرت گفتم آقا نامه تو این چوب گذاشته بودی فرمان خود شما چرا این کار کردی؟ چرا دعوا کردی؟ چرا چوب رو شکستی؟ چرا نامه ها رو مگه نمیدونی؟ انا فی بلد سوء و مصر سوء و گرفتاری من اینجور پوشش قرار میدم یعنی امام نامه خودشون رو یا این داستانی که در حالات همین بزرگوار عثمان بن سعید هست ابو عمرو سمان بهش میگن شیخ طوسی مینویسد سمان نبود روغن فروش نبود روغن فروشی پوششی بود برای انتقال پیام امام عسکری علیه السلام چون مستحضری امام عسکری این حلقه وکلا و ارتباط امام رو با وکلای خودشون آغاز کردن که مردم آشنا بشن انس بگیرن با عصر غیبت مقدمه دوران غیبت امام زمان ارواح رافدا رو امام عسکری برای مردم ایجاد کردن و شاهد پنجم برای سختی دوران امام عسکری علیه السلام همین تعداد روایات حضرت هست که من این رو بارها عرض کردم. همین روزا در مشهد یک جلسه بزرگ داشتی بود برای مرحوم آقای عطاردی رحمت الله علیه خب مسند ائمه رو چند نفر جمع آوری کردن از جمله این بزرگوار مسند امیر مؤمنان مسند امام حسن هر امامی در یک جلد دو جلد ده جلد روایاتشون رو جمع آوری کردن غیر از مسند امیر مؤمنان سلام الله علیه که حدود 15 جلده از امام مجتبی تا امام عسکری 44 مجلد مسند ائمه 44 مجلد 60,000 حدیثه کل روایات فقهی، تفسیری، کلامی، حدیثی، کل روایات ائمه از امام مشتبه تا امام عسکری علیه السلام الان در اختیار ما هست. روی مسند به آمار 60,800 حدیث دقیق هست، 38,000 تا شمال امام صادق، 9,000 تا شمال امام باقر، امام حسن، امام حسین، هر کدام 2500 تا 3000 تا، همین حدود هست. به امام عسکری که میرسد 500 تا حدیث، دقیقا 521 حدیث. امام حالی 520 حدیث، یه دونه اختلاف داره. یعنی اصل امام صادق حضرت فرصتی پیدا میکنند 38,000 اونچه امروز در اختیار ماست، اونچه از دست رفته هیچ. ولی امام عسکری کل مسندش یک مجلده با 521 حدیث. تو این شرایط سخت امام علیه السلام برنامه های خودشون رو انجام دادن و از سختی های مهمی که مخصوصا چون امروز آغاز امامت و ولایت امام زمان ارواحنا فدا هم هست، اینو من اضافه کنم، از گرفتاری هایی که تقریبا میتوان گفت هیچ امامی به این شدت نداشتن این بود که امام عسکری حتی امام بعد از خودش رو نمیتونه معرفی کنه. امام حسین میگفتن، امیر المؤمنان میگفتن، امام سجاد، هر امامی میفرمودن امام بعد از من کیه، امام عسکری نمیتونه بگه. و اگر سکوت کنه شیعه راهشو گم میکنه و اگر اعلان کنه دشمن قصد قتل جان امام زمان ارواح نافده ها رو داره، چه کند امام عسکری؟ شما ببینید این جمله‌ای که در مصادر تاریخی ما آمده، روز 14 شعبان بانوی بزرگوار حکیم خاتون سلام الله علیها رفت خدمت امام عسکری، میگه من غروب خواستم برگردم، حضرت به من فرمود عمه جان امشب خانه ما بمان، دختر امام جواده، خواهر امام هادیه، عمه امام عسکریه، عمه جان امشب خانه ما بمان. عسکر نماز جون چه اصراریه که من امشب بمانم؟ فرمودن امشب اون وعده ای که خدا داده تحقق پیدا میکنه، شب نیمه شعبان سال 255. تعجب کرد، از امام سوال کرد این وعده از کجا تحقق پیدا میکند؟ حضرت فرمودن از نرجس سلام الله علیه. رفت نرجس خاتون رو نگاهی کرد، برگشت و موقع من هیچ آثار حمل و بارداری در نرجس نمیبینم. فرمودن در امر خدا فرمید نکن. ببینید بانوی به جلالت حکیم خاتون سلام الله علیها تا شب ولادت امام زمان از حمل نرجس خاتون خبر نداره، از حمل نرجس خاتون خبر نداره. بعد از ولادت هم همینه، نمیتونن به هر کسی بگن. امام عسکری علیه السلام یه راه سومی رو انتخاب کردن و اون گفتن به خواص اصحابشون بود، به خواص اصحابشون، از جمله همین بزرگواری که شیخ القمیین میگن، احمد ابن اسحاق قمی رضوان الله علیه، که این مسجد مقدس امام عسکری علیه السلام رو این بزرگوار نامه نوشت به امام عسکری. البته من گاهی دیدم بعضی از بزرگواران میفرمان به امر امام عسکری، من تا اونجایی که من دیدم امر امام نیست، خودش پیشنهاد کرد به امام عسکری، خودش نامه نوشت خدمت حضرت که آقای مقدار پول پیش منه، اگر اجازه میفرمایید با این پولا من مسجدی بسازم، حضرت اجازه دادن. پیشنهاد خود احمد بن اسحاق. وقتی میره خدمت امام عسکری سلام الله علیه، حضرت میفرماد که لولا کرامت که علی الله و علی حججه ما عرضت علیک ابنی هذا. جناب احمد چون تو جایگاه ویژه‌ای پیش خدا و اولیای خدا داری، امروز میخوام امام زمان رو، امام بعد از خودم رو به تو نشان بدم. چون آدم خاصی هستی، خیلی بزرگواره. وقتی در همین سفر در میگرده، در بازگشت در مسیر راه از دنیا میره، امام عسکری به معجزه امامت کسی رو میفرستن برای تحصیلش، برای تکفینش، تجهیزش که تمام میشه به رفقای احمد بن اسحاق به همسفریاشون میفرماد برید جنازه همسفرتون رو به خاک بسپارید. محدث قمی رضوان الله علیه خیلی گلایه داره، میگه من تعجب میکنم اینه که تو این مسیرم قبرش در سر پل ذهابه، چرا نمیرم به زیارت قبر این صحابی جلیل القدر امام عسکری علیه السلام؟ لولا کرامت و که حدیث و شیخ صدوق نقل کرده، لولا کرامت و که عدالله و علا حججه ما عرض تو علیه که ابن نشانت نمیداره، چون یه آدم محسوسی هستی به تو میگه. یه آقازاده رو به من نشان دادن، ظاهرا امام زمان در سن 3-4 سالگی هست. احمد بن اسحاق عرض کرد آقا جان هل من علامت یطمئن بها قلبی، میشه یه نشانه هم بگید که من اطمینان پیدا کنم؟ شما فرمودید آقازاده امام بعد از شماست، علامتی؟ بعضی از عزیزان میفرمود آقا چه معنا داره کسی به امام خودش بگه هل من علامت؟ نه، چه اشکال داره؟ ابراهیم خلیل الرحمن از خدا علامت خواست. ابراهیم اولم تؤمن؟ قال بلا ولیکن نه یطمئن نه قلبی. اگه ابراهیم میتونه از خدا درخواست که علامت کنه، چه مانعی داره؟ محمد بن اسحاق از امام عسکری تقاضای علامت بکنه یطمئن نه بها قلبی. میگه من سوال رو از امام عسکری پرسیدم ولی جواب رو امام زمان مهلت ندادن، جواب شدن انا بقیت الله فی ارضه و المنتقم من اعدائه، امام به من جواب. بعدم حضرت فرمودن والله لیغیبن نقیبتن لا ینجو فیها من الهلکه الا من ثبته الله علی القول به امامته و وفقه للدعا به تعجیل فرجه. باز اجازه بدید من یه استفاده دیگری در این جمع شما اساتید و بزرگواران و فضلای بزرگوار عرض کنم. ببین عزیزان، احمد بن اسحاق میگه آقا علامت به من بگید، مطمئن باشید. کتاب الغیبت شیخ، کتاب الغیبت شیخ طوسی رضوان الله علیه رو ملاحظه فرمودید، ایشون وقتی میرسه به زندگی نواب اربعه امام زمان، اینا خیلی جلیل القدر بودن، نواب اربعه خیلی جلالت داشتن. محدث قمی رضوان الله علیه میفرماد کسانی که میرن عراق، الان میرن زیارت سید الشهدا، زیارت امیر مؤمنان، زیارت کاظمین، عسکریین، شش امام رو زیارت میکنن. محدث قمی مینویسد اگر هیچ زیارتی نبود، فقط میرفتن عراق برای زیارت نواب اربعه ارزش داشت، که الان متاسفانه تنها جایی هم که زوار نمیرن زیارت نواب اربعه. سفیر دوم امام زمان ابو جعفر 50 سال سفیر امام زمان بوده. شیخ طوسی می نویسد کان یتولا هذا الامر نحو من 50 سنه. این کسی قابلیت داره 50 سال سفیر خاص امام زمان، نه سفیر عام، سفیر خاص امام زمان، درست؟ ولی همین بزرگواران وقتی می آمدن می گفتن ما سفیر امام زمانیم، مرحوم شیخ طوسی می نویسد لم تقبل شیعه قولهم، شیعه قبول نمی کرد آقا ما سفیر امام زمانیم، شیعه قبول نمی کرد الا بعد ظهور آیتن و معجزتن. گفتن نشانت چیه؟ معجزت چیه؟ تو از طرف امامی؟ یه معجزه از طرف امام، یه نشانه بده. و الان ببینید متاسفانه هر کسی هر کجا ادعا بکنه من نماینده امام زمانم، من سید یمانیم، من سید حسنیم، نمیدونم من کی هستم، با من بیعت بکنیم، من خدا شاهده روی نگرانی عرض میکنم. فراوان من در همین مدرسه مرموات لازم گلت ایرانی رضوان الله علیه وقتی میرم برمیگردم، طلبه های جوان میرسن آقا یه سوالی داریم، به نظر شما راجع به این سید یمانی چیه؟ ما با این سید چند دقیقه صحبت کنیم، بعد متوجه میشه نمیده نظر منو به بوسه، اومده منو قانع بکنه که ایمان بیارم. خدا میدونه متعدد شیعه ای که به امامش میگه هل من علامت یطمئن بها قلبی، وقت امروز هر که از هر کجا ادعا کرد ما بپذیریم. من چند سال پیش در یکی از کشورهای اروپایی بودم، یه ده از جوانهای مؤمن متدین همشون رو میشناختم، سابقه داشتم با اونها، رفتم تابستان دیدم که بلیط هواپیما گرفتن، جوانها خوب، گفتم کجا؟ گفتن رجب میخوام بریم مکه. گفتم عمره رجبیه است؟ گفتن نه، این آقا مرشد ما گفته که امام زمان ماه رجب ظهور میکنن از مکه، ما دیگه بریم اونجا که باشیم حضرت ظهور میکنن. خب رجب شد حضرت ظهور نکردن. گفتم به اون رئیسشون، گفتم آقا چی شد؟ گفت بله 6 ماه ظهور رو تأخیر افتاد. مثل اینکه این اطلاعات دقیق از ساعت ظهور حضرت داره. باز 6 ماه گذشت و 2 سال 3 سال گفتم آقا چی شد ظهور؟ گفت بله بازم تأخیر افتاده، این حوادث سعودی و ایران اینا صبر کن، حالا اینا دست به دست هم میده. از در حال من میگم بهتون تاریخش و متاسفانه از دوستان ما در داخل هر بهانه ای رو آقا این علامت ظهور، اون علامت ظهور، این علامه اینو میزدن کنار، اونو میزدن کنار. به این آقا گفتم نمیترسی این جوان ها اعتقاد و ایمانشون از دست بدن؟ چی جواب خدا رو میده؟ چی جواب خدا رو میده؟ خب بحث روایات علائم ظهور میدانی که بحث علمی این نیست که ما دست هر کسی بدیم را بیفته چهار تا حدیث بخونه بگه آقا این علامتون علامت ظهور فرداست پس فرداست. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در بهار وقتی روایات علائم ظهور جمع میکنه، یه روایت در سند یک روایت عمر سعده، عمر سعد راوی روایت علائم ظهوره. خب علامه مجلسی چه راوی از عمر سعد؟ ایشون خودش بلافاصله جواب داده. حالا من حواسم بود که راوی سند عمر سعده، خواستم بگم دشمن هم به اصل ظهور امام زمان اعتقاد داده، نه اینکه من بخوام این علائم رو علائم حتمی ظهور معرفی کنم. چیه این که یه روز از امام خودش، امام زمان در محضر امام زمان بوده، یک امام، امام بعد از خودش رو معرفی میکنه، میگه هل من علامت یتمع النبها قلبی. وقتی امروز هر که هر گوشه بود، من به هر ترتیب این رو به این واقعا به عنوان یه هشدار عرض میکنم. متاسفانه این جوانایی هم که تو این دام ها میفتن، البته ما ها مقصریم، یه بخش عمدهش ما مقصریم. آقا حادثه سوریه این علامت ظهور عرب است، علامت ظهور الان دیدم تازه میگن 40 مقدمه ظهور نشانه ظهور. چه ربطی 40 سید الشهدا؟ آقا ظهور ان شاءالله که همین جمعه باشه، خدا کنه ما قابلیت ظهور داشته باشیم. اما اگر ظهور 1000 سال به تاخیر افتاد، نمیگیم این جوان اعتقادش چی میشه، این 20 سال دیگه ظهور نشد، نمیگه آقا از اصل دروغ بود، اساسش دروغ بود، بی خود بود، بازی بود. 6 ماه دیگه 7 ماه دیگه اون آقا بگه نماز بخونه، بگه ما بریم با حضرت. به هر ترتیب من وارد این مباحث نشم. امام عسکری تو این شرایط سخت به اصحاب خاصشون ولادت امام زمان رو خبر دادن و امام زمان رو نشان. این یکی از گرفتاری‌ها بسیار سخت دوران حضرت. من دیگه وارد بخشای دیگه نشم، سخنم طول کشید، تصدیق کردن انشاءالله از برادر از جمعه ها اهل بیت نوای سنای اخباری هم فیض میبریم. چند جمعه این عرض ارادت و سلام به محضر حضرت شیش دوش. السلام علیکم یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها الزکی الاسکر یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله فقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيان وهو أبو المهدي وابن الهادي فلا أحد منه بالإرشاد اشعار مرحومة الله العربي اصفهانی در رسای امام عسکری قضا یا قضا علی شبابه مسموما قضا قضا على شبابه مسموما ما محتبسن مضطهدن مظلومن لقد بكاه الروح والأرواح لما استبعوه منه لما لقد بكاه الروح والأرواح نشستن همین ساعت شاید بود امام زمان کنار بستر پدر بزرگ بارشون. روایت اینه آقا نخواستن آب بنوشن، شربتی دست مبارکشون میلرزید. امام 25 ساله چه بیماری داشت؟ فرمودن پسرم مهدی رو صدا بزنید بیاد به من کمک کنه. آقازاده آمدن کنار بستر پدر نشست. صدا زدن یا سید اهل بیت اسدن الما، بزرگ خاندان، پدر و سیراب کن. آماده اید من یه جمله اضافه کنم. ارواح همه گذشتگان، علمای گذشت، مرحوم آیت الله العظمای فاضل، مهمان سفره امام است کریم و جمعه. چقدر تفاوت بین امامی که لحظه آخر به آقازاده، به امام زمان، به مهدی فاطمه بفرماین یا سید اهل بیت اسقن الماء، و اون امامی که به عزیزش به جان بابا از تو تشنه تره. امیدوارم از دست جدت رسول الله اکبر آمد، از اثر اکبر آمد الاتش گویان زرا، از میان رزمگه تا پیش شاه. گفت بابا از اتش افسردم، می ندانم زندم یا مردم. اللهم لنبر الظالم ظلم حق محمد.